بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آله محمد و عجل
و لعن الدائم على عدائه مجمعین الى یوم الدین. خب ببین شکر خلاصه معلوم زیاد نکردین، این صندلی هایی که کم شده هر روزی کمتر میشه، اگر شکر بکنید بیشتر میشه. حالا معلومه دیگران شاکرتر، اگرم شاکر بودید شاید دیگران شاکرتر بودن که هنوز امتحاناتشون ادامه داره. آقای مهدوی یا نه دی امتحانات دائمیه؟
اعتماده که نه
این ظاهرن دائمیه دیگه، وگرنه امتحان
دیگران بردن، نگران نباشه،
همه رو بردن، اصلا کلن از ساختمان بردن،
بردن.
ما خلاصه از باب این که ما نشستیم صندلی دوستان رو زمین نشستن خجالت میکشید، بالاخره عذر ما رو بپذیرید. ما اگر همه رو بردن ما میشینیم گذاری خیالت رو بعد رو. بسم الله الرحمن الرحیم. یه تتمه از بحث احکام اعمال باقی مونده و انشالله یه بحث، این بحثی که تا کنون گذشتش بسیار بحث دامنه‌دار، عظیم، پرفرو و دستبندی کم شده، دستبندی شده، کم دستبندی شده. شاید اگر کسی غور شدیدی تو این مسئله بکند دستبندی های زیادی نسبت به این بحث نظام جزای اعمال پیدا میکنه و چون یه بحث شاید مثل یه شاخه علمیست، خودش تو نظام معنوی خودش یه شاخه علمیست که جا دارد به تنهایی خودش مورد چی قرار بگیره؟ کنکاش ها و تفحص های زیاد قرار بگیره. این بحث نظام جزای اعمال، قوانین حاکم، تقسیم بندی ها به لحاظ عامل، به لحاظ عمل، به لحاظ جز نتیجه، به لحاظ در حقیقت ارتباطی که نظام ارتباطی که این شخص عملش پیدا میکند با خودش، با دیگران، با عالم، یعنی با نظام طبیعت بیرونی، با معاد، در حقیقت هر کدوم از اینها چقدر قوانین داره و اینکه حقیقت عمل چی هستش، حقیقت عمل چی هستش، نسبت سیئات و حسنات با هم چگونه هستش، آیا در حقیقت اینها تهابت دارن یا نه، هر کدام جدای از همدیگه هستن، اگر تهابت پیدا میکنن به چه معناست، اگر جدای از همدیگه هستن به چه میزان اعمال چگونه است، چجوری امکان پذیره با اینکه انسان واحد است کثرت اعمال در وجودش باقی بماند نسبت به حسنات و سیئات، همه اینها باقی بمانند با وجود وحدت انسان، الی ماشاءالله مباحثی که زمان جزای عمل کی، آیا از این عمله، یادتون هست نکه بحثا بود، آیا از این عمله، آیا منجزن حین عمل محقق می شود یا حین مرگ منجزن محقق می شود یا پس از مرگ منجزن در وقت قیامت و حسابرسی محقق می شود یا نه منجزن در وقت عمل هست اما قطعی بودنش، قطعی بودنش یعنی عمل نتیجهش از همون موقع است، اما این که ثابت بشه دیگه قابل تغییر نباشه بعد از مرگ، حین مرگ این تثبیت میشه، چون تا اون موقع هنوز چی هستش؟ باب عمل انسان باز است و چون باب عمل انسان باز است و انسان دائما امکان ازدیاد و تناقص دار نقص دارد، این ممکن است که از دست بدهد یا جدید به دست بیارد، لذا با اینکه نتیجه متفرع است از همان حین عمل که این نظر نهایی این بود، از همان حین عمل سلام علیکم و رحمت الله، از همان حین نتیجه محقق است، ولی در این حال چی هستش؟ در این حال تا وقت مرگ قابل تغییره، یعنی می تواند حبس بشود، می تواند تکفیر بشود، اگر بعد از تکفیر بشه، اگر خوب از حبس بشه امکان پذیره، چون انسان باب عمل به روش باز است. و الا ماشاءالله مباحث دیگری که نسبت عمل با عامل چگونه است، آیا نسبت فیزیکیه، آیا نسبت این است که عمل رو باید این شخص مستقیما انجام داده باشد یا اگر در حقیقت عمل از دیگری صادر شده باشد چگونه انتقال معنا میدهد به دیگری، انتقال عمل چه وجهی دارد، خیلی حرف بوده اینا، هر کدام از این مباحث خیلی بیان دارد، خیلی نتایج دارد، خیلی قانون دارد، قوانینش مطابقتش با آیات قرآن، روایات ما چگونه است، هر کدام شاهدش پیدا بشه، تطبیق بشه، اینها تدقیق بشه، جزئیاتی از توش در بیاد، بس خلاصه بحث بسیار گسترده است که اگر رو این بنشینن عده زیادی لجنه‌ای کار بکنن انصافا جا داره، از اون مباحثی است که تأثیرم دارد، یعنی غیر از این که یه بحث علمی پرفروع است پرنتیجه عملی هم هست. چرا؟ چون کاملا نظام جزای عمل با نظام عمل ارتباط مستقیم دارد. اگر نظام جزای عمل خوب روشن بشه، تو نظام عمل ما کاملا در حقیقت تاثیرگذارش تا من بدونم عملی که دارم انجام میدم تا چه حیطه‌ای رو فرا میگیرد، این عمل من چگونه تمام اعمال گذشته من، اعمال آینده من، تمام اعمال گذشتگان، تمام اعمال آیندگان، همه موجودات روی زمین را از اول تا ام تا الی یوم القیامه رو چجور این تأثیر میگذاره رو همه اونها، چجور مرتبط با همه اونهاست، هر عملی چگونه این ارتباط رو میتونه ایجاد کنه، چه قدرتی در عمل است، چه قدرتی خدا در انسان قرار داده که کوچکترین عملش میتواند چیکار بکنه؟ با تمام نظام هستی رابطه برقرار کنه، تأثیر و تأثیر داشته باشد، تأثیر بگذارد، تأثیر بپذیرد. این خودسه از عظمت انسان است که میتواند تمام این مباحث اگر یه دور برگردیم دوره بشه، نه فقط اون هم در همین قسمتی که المیزان اینجا آورده، چند جای دیگر المیزان این بس مفصلا آمده. ما دیگه عرض کردیم دلم میخواست که همه اونها رو یادم رفت، بنا شد که اقلا جاهاش رو یادم افتاد که جاهاش اقلا یادداشت کنیم به دوستان بگیم، چون دارم خونه بعد اینها رو یادداشت میکرد میگوردم اینجا به دوستان، یادم افتاد که اقلا اون جاهاش رو ببینیم، چند جای مختلفی که این بحث شده رو کنار هم قرار بدیم و بعد نظرات دیگران رو تو این مسئله، نظرات دقیقی داده شده، منحصر نیست به نظرات مرحوم علامه. امام خودش در نظام جزای عمل تو بحث معادشون خیلی بحث دارن، حرفای خیلی جالبی دارن که بعضن خیلی خلاصه داغ بودنش، یعنی این که به راحتی نمیشه مطرح کرد. امام نظراتش خیلی داغه تو بحث معاد. بله
در تمام آدم هستی اثر
تأثیر و تأثیر داره. بله
تأثیر
کنم هست.
حالا این رو به عنوان به صراحت اصل موضوع گرفتیم، اما اگه بخوام برای اثباتش جای دلائلش رو ببینیم،
خب یه سریشو که همینجا اقامه کردیم که خطاب به انسان بود که اگر تقوا پیشه کنید، اگر چی کنید، آسمان به موقع میبارد. آسمان اگه بخواد به موقع ببارد، بارشش به موقع باشد، چقدر باید علل در کار بیان تا این به موقع ببارد؟ تو نظام فیزیکی عرض کردیم که تو نظام جسمانی ساده است، او که خیلی مشهوده، چون میگن تو نظام فیزیک چی هستش؟ هر تغییری تو نظام فیزیکی، هر تغییری با تمام نظام فیزیک مرتبط همون قانون پروانه. بله؟ نه، قانون پروانه ای فرضیه هایی است که رد نشده، یعنی یعنی بون... نه اشکالی نداره. ما تو نظام فلسفی دلیل داریم، این تو نظام فیزیکیش. تو نظام فلسفی مرحوم علامه اگر یادتون باشه تو المیز تو نهایه اونجا مطرح کردن ماده واحده رو، چون ماده واحده است، ارتباط همه هستی با همدیگه مرتبط است. برهان ماده واحده که ارتباط همه عالم هستی رو، مادی رو با همدیگه مرتبط میکرد، یه ماده واحده است که اونجا ماده که تحت اقدام صور است واحد است و لذا هر صورتی که بر هر گوشه از عالم وارد بشه با تمام نظام هستی که عالم مادی است مرتبط میشه. تو نظام عالم مادی ما محضور نداریم، تو نظام عالم مجرد اقوای از این است هست ارتباط، اقوای از این است، چون اینجا اگر ماده حاجب از ارتباط بود، اونجا در حقیقت این حجاب از ارتباط، چون نظام علم است و تو نظام علم ارتباط محض علم مثلا ارتباط است، به خصوص با توجه به نظام مثلا اون تشکیک در وجود که مرحوم آخوند میفرماید که اون دیگه خیلی، به خصوص با توجه به نظام وحدت شخصی وجود که اینا هرچی برید جلوتر ادله چی میشه؟ متقن‌تر میشه، دقیق‌تر میشه. منتها ما بدون استفاده از اصطلاحات، بدون استفاده از اونها، در حقیقت این رو با همون نظام نقلی
دو تا تعریف میشه داشته. تو یکی این که اگر مثلا از آیه 96 اعراف و امثالش که اگر ایمان بیارن با نازل میشه و امثال هم، یکی این که اگر مؤمن بودن رحمت خداوند بر اینها نازل میشه و رحمت خداوند هست که باران رو نازل میکنه، و به این ترتیب. تعریف دومیه که نه، اگر اینها ایمان آوردن، عمل صالح انجام دادن، خود همین عمل صالح خودش تبدیل به باران میشه، یعنی اثر وجودیش اینه.
یعنی به نظر شما این دوتا با هم متفاوته؟
حالا حداقل یکیش مقدار مقدماتش میشه.
نه، ممکن تو تحلیل اینها رو ما بتونیم تحلیلا جدا کنیم. تحلیلا اینا رو چیکار بکنیم؟ میتونیم تحلیلا جدا کنیم، بعدم صفت رحمت رو باز تحلیلش کنیم. صفت رحمت به رازق بخورد، به خالق بخورد، صفت رحمت یعنی اونها رو هم حائل کنیم. ببینه داره، ولی اینها حائل نیستن. دقت میکنید؟ اگر دقیق بشیم تو نظام اون نگاه دقت های عرفی، بله اینا هر کدوم جدای از هم دیگه میشن، اما تو نگاه تحلیل، نگاه توحیدی، اینا که حائل نیستن. که یعنی عمل من کوچکتر از آنه که مرتبط با من باشه و بتونه تأثیر تو عالم بذاره. اگر عمل منه، با نگاه توحیدی دارم میگم، چون در حقیقت این فعل مرتبطه که خلقکم و ما تعملونه، درسته؟ اگر پر تأثیر میذاره تأثیر خودشه بازم، اگر رحمت میاد رحمت خودشه بازم، اگر این عملم اثری داره عمل نتیجه کار خودشه، نتیجه فعل خودشه، درسته؟ با این نگاه عالم فعل الهی است. وقتی فعل الهی است استیحاشی نداریم که باران نازل کنه ازش. استیحاش وقتی است که عمل من باشه و عمل من کوچکتر از اونه که بخواد باران نازل کنه، البته درسته. اما اگر عمل من شد فعل الهی، شد فعل الهی، استیحاش نداریم. اون استیحاش نیست اونجا فعل الهی سبب نزول باران بشه، اشکالی داره؟ نه، یه فعلی سبب فعل دیگری از افعال الهی بشه، هیچ اشکالی ندارد. لذا این تو تحلیل های عرفی میتونیم تفکیک بین اینها بکنیم، اما تو تحلیل دقیق توحیدی که تو نظام در حقیقت نگاه معرفتی نقلی حتی باشد، نه، نظام اسماء الهی در کار. خلقکم و ما تعملون، درست بخونم؟ خلق ما تعملون، این حقیقت عمل ما هم خلق اوست. اگر خلق اوست میتونه اثر بذاره یا نمیتونه؟ اشکالی نداره اثر گذاریش. بله، اگر عمل من بود اخص امکانه مثلا اثر در اشرف رو نداشت، این نمیتونست در یه چیزی که نداره این تأثیر بذاره. حتی اشترش بودی معده تا او بیاد، این تو اونجایی بود که اینجور تحلیل بکنیم. اما اگر توحیدی نگاه کردید، نه، این اخص نیست، این فعل خداست، فعل مؤمن فعل خداست. دقت میکنید؟ لذا فعل مؤمن اگر فعل خداست، تأثیر داری که ابر رو حرکت بده. چنانچه معجزه انبیا اینها چی بود؟ با اینکه به نفس انبیا بود، درسته؟ اما این نفس نبی، نفس نبی و نفس نبی چی بودش؟ این فعل و ما رمیت از رمیت ولکن الله رماز، او هر کاری ازش میاد. اگر به نبی فقط نگاه میکردیم و نبی دور از خدا، هیچ کاری ازش نمیامد. اگر به نبی نگاه کنیم به عنوان در حقیقت شأنی از شؤون و تجلیات تجلی، هر کاری ازش میاد.
داستان ما مثلا از کاری که استخوان اون جاسد یک استخوان نبی رو برده بود با او باران میگرفت.
بله، حالا او رو بذارید یه جای خودش بحث بشه، یعنی او جای در حقیقت چی داره؟ بحث داره. یعنی چی؟ چون در حقیقت ما عرض کردیم که یک بارم اشارتاً عرض کردیم که شاید این بحث دقته. ببینید تو حرفی که توی مجمع خصوصی با یه اعتقاد خاص میشه زد، نمیشه اون حرف رو توی مجمع عمومی بدونه، باید یه جوری باشه معقول باشه حرف. عصای موسی رو دزدیدن اثر نداشت، چون اثر مال عصای موسی نبود. استخوان نبی به عنوان استخوانی که در حقیقت استخوان باشه اثر ندارد، همچنان که عصا در حقیقت با این که در حقیقت عصای موسی بوده اثر ندارد. اگر منتسب شود به او، هر چیزی اثر دارد. اگر منتسب شود به او، منتها اینا رو با تفکیک کنیم. یعنی این فعل الهیه، فعل الهی باید تفکیک بشه. لذا ما اینجوری سش که بعضی سر ما تو جمع خصوصی که اگر علنی گفتیم با ما علیه ما مقابله کردن، اونجا در حقیقت جای اعتراض نیست که چرا با ما مقابله کردن، چرا در حقیقت با این مخالفت کردن. چون خود حضرات معصومین میفرمان بر فرض صحت حدیث، میفرمان هر حرفی رو هر جا نزنید، هر جایی که عمومی میشه نباید هر حرفی رو مطرح کرد. اینها در حقیقت اثر مقابله ایجاد میکنن. باید حرفی زد که کاملا با نظام عقلانی قابل توجیه باشد. بله، اگر مؤمنینی به یه مرتبه از کمال رسیدن باور نسبت به این مسئله پیدا کردن، البته اونجا اگر تو اون جمع حرفی رو بشه زد که خارج از اون جمع نمیشه زد. نگیم ما تو این جمع زدیم، اگر ضبط میکنن، اگر مطرح میشه، این جمع یعنی جمع عمومی، اگر پخش میشه یعنی این جمع جمع چیه؟ عمومی دیگه. پس باید حواسمون باشه. یعنی ببینید تو بین در حقیقت مسائل بعضی اینا خصوصیه. ان احادیثنا سر رو خیلی تعبیر در حقیقت روایت عجیبیه. سرون مستسرون به سرون، سرون مغنعون به سرون، زکوانون اجردون. یعنی نگید هر کجا هر چیزشو هر جایی، ضایع میشه حرف. دقیقا بر فرض صحت حدیث که در اصل صحتش تشکیک هست، یعنی سند واقعا سنده قابل دفاع نیست، اولا به طریق خیلی کامل اعلایی که آدم حجر شده وایس پاش، ثانیا متن در حقیقت توش اختلالاتی هست که بالاخره اینو نمیشه ازش گذشت، درسته؟ در این حال اینو توی جمع خاصی گفتن تا یه جمع در حقیقت عمومی گفتن البته متفاوته. اینا رو باید حالا چون شما گفتید مگر من قصدی نداشتم که بگم، این باید در حد هم دفاع بکنیم، حالا چون مطرح شده بگیم هر جوری شده باید دفاع بکنیم، نه اینجوری هم به نظر من نیست، در حد دفاع بکنیم که هر جوری که قابل دفاعه دفاع بکنیم تا مجبور نشیم که بعدن هر چیزی رو دفاع ازش بکنیم، نه ممکنه اشکال وارد شده باشه. و خب داشتم این عرض کنم که تو نظام بالاخره سوال میکنید ما رو به دردسر میندازید دیگه، تو نظام جزا احکام جزای اعمال، تو نظام احکام جزای اعمال خیلی قوانین خوابیده، یعنی اگر ما واقعا لجنه تشکیل بدیم، نیرون رو بسیج بکنیم، گروه های علمی دقیق، این اثر کاربردی داره. اثر کاربردیش این است که مردم مطلع میشن که نظام هر عمل کوچکی تا کجاها سعه پیدا میکنن، تا کجاها اثر داره، حتی به مقدار یقینیاتش، فرضیاتش هم بذاریم کنار، حدسیاتش هم بذاریم کنار، استحساناتش هم بذاریم کنار، اونجایی که یقیناً در روایات وارد شده و در آیات وارد شده، حتی در حقیقت به صورت تنقیح منات هم نکنیم، تنقیح منات هم نکنیم که قابل تنقیح منات در اینجا، همونهایی که ذکر شده رو، که قوانینش ذکر شده رو اگر ما در بیاریم، الا ما شاء الله آثار اجتماعی و فردی و تو نظام حیات در حقیقت اجتماعی و فردی تأثیر عظیم دارد، تو در حقیقت مطرح شدن عقلانیت دین، تو شناخت انسان، یعنی یکی از اون چیزهاییست که انسان رو خوب میتونه نظام جزای اعمال، قدرت و قوت انسان رو مینماینه. یعنی اگر کسی تو میخواد انسان رو خوب بشناسونه، اونجایی که ملموس و محسوس و مشهود هم برای دیگران باشه، بحث نظام جزای اعماله که میتونه به راحتی قدرت انسان و توانایی های انسان و قوای وجودی انسان رو از منظر دین نشون بده که چقدر توانایی داره، چقدر این قوه داره، بعد مشهود این قوا، تأثیرش هم آشکار میشه، تجربه پذیره، بسیارش تجربه پذیره. میگه اگر تقوا پیشه کردن در حقیقت لفتحنا علیهم برکات من السماء، از با آسمان در حقیقت گشاده میشه و برکات این تجربه قدیم میبینید مشهود میشه، باران به موقع باریده میشود، مدرار میشود اگر در حقیقت شما تقوا پیشه کردید. اگر ما اینها رو بتونیم از بدیهیاتش یه چینش ایجاد کنیم و یه تقسیم بندی دقیقی بیاریم تا اون نتایج فروعات و شاخ و برگاش برای سازمان سازماندهیش بکنیم، شجریش بکنیم، به یه تنه واحدی برسد، البته خیلی در انسان شناسی، در معاد شناسی، در خلاصه حقیقت قوای وجودی انسان، توانایی‌های انسان، در نظام معاد، در نظام در حقیقت عملی که در دنیا، یعنی دنیا رو به خوبی برای ما میشناسونه که چقدر دنیا عظیمه. محی الدین یه حرفی داره خیلی جالب، این حرف میگه عظیم‌تر از عالم دنیا در حقیقت نیست، با اینکه سلام علیکم ورحمت الله، با اینکه وارد شده که نسبت دنیا و آخرت چی هستش؟ مثل که حلقتن فی فلوات به ملکوت، که حلقتن مثل یه انگشتره در بیابونها، اینقدر تنگه، اینقدر کمه، اینقدر حقیره، با این حال عظیمترین عالم، عالم دنیاست. میگه چرا؟ میگه چون برای هر انسانی در عالم دنیا از منهای صفر تا منهای بی نهایت کمال امکان، منهای بی نهایت در حقیقت تا مثبت بی نهایت امکان حرکت هست، تو هیچ عالمی از عوالم وجود این مقدار توان حرکت نیست. تو قیامت انسان یا بهشتی یا جهنمی، دقت میکنید، انسان در قیامت یا بهشتی یا جهنمی، یه مسیر جلوشه، اما فقط تو دنیاست که دو مسیر با این در حقیقت سعه جلوی انسان قرار میگیره. تونستم از چه جهتی میگه؟ میگه این مقدار استعداد که توانایی که این مقدار مسیر جلوش باز باشد، سعه داشته باشد از جهت استعداد، تو هیچ عالمی از عوالم وجود این مقدار استعداد بر... خب این با نظام جزای اعمال به فعلیت میرسه که نظام جزای اعمال خودش نازله میشه و وقت برای بحث اعتقادات و شاکله، یعنی نظام جزای اعمال تازه شاکل شناسی رو دنبال میکنه، بعد از اون نشأت میگیره، اون تازه میشه مادر برای این بحثا، وقتی اینها خوب روشن شد اونم روشن میشه. لذا من احساسم این است که این بحثو سرسری نگذاریم، اگر کسی حوصله پیگیری داره، تحقیق داره، تدقیق، بیا برای تابستونش میخواد برنامه تعریف کنه، این بحث از کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال باید تجزیه و تحلیل بشه، شاید لازم باشه مباحثه بشه، تک تک روایات از توش قاعده در بیاد، یعنی روایات قاعده های هستی است که اونجا اومده که این عمل در مقابلش این جزاست، اون عمل در مقابلش اون در حقیقت عقاب است. این تمام اینا که در قرآن اومده تک تک اگر اینا ازش قاعده در میاد. اصول درسته که الان ما ده ها قاعده رو مشهور شده در آوردن، اما اینا هستش هست عقلی نیست. این بابش وسیعه، بسیاری از قواعد اسم پیدا نکرده، رسم پیدا نکرده، عنوان پیدا نکرده که برای ما مشهور، اما قاعده است. قابل در حقیقت چی هستش؟ اسم گذاری، قابل در حقیقت بیان، قابل در حقیقت استشهاده. خب این فقط کار رو که در حقیقت راه رو باز میذاره. این تتمه رو بخونیم اگر دوستان سوالی ندارن تا این شالله این فصل کلا تمام شه. جانم
اگر این به اصطلاح اثر خود عمل هست، این تأخیرش از عمل به چه صورت میشه؟
یعنی چی تأخیرش از عمل؟
فرمان برای واخذ الله الناصر و کسبو ما ترک علا ده راه من داده و لاکه یو اخیر و میل اجر مسمم.
بله
این تأخیر خب
رحمت دیگه، یعنی در نظام جزای عمل صالح تأخیر نیست، یعنی اون تأخیر ندارد. اما عمل ناصالح رو مثل اینکه میگن مگر شما عمل ناصالح انجام دادید، 7 ساعت مثلا برای شما نوشته نمیشود تا بلکه توبه به او ملحق شود، که اگر توبه ملحق شد نوشته نمیشود. اگر اعمال ناصالح رو برای ما نمی نویسن از باب چیه؟ میگه خدا چرا نمی نویسی؟ بنویس دیگه. با خدا اینجوری بگیم، خب میگه من نمی نویسم تا شما فرصت داشته باشی. این اگر میخواستم بنویسم بر روی عرض در حقیقت دابه‌ای باقی نمی‌ماند، از بس این در حقیقت چی بود؟ اثر منفیش اینقدر بود که همه چیز رو از بین می‌برد. درسته؟ چنانچه عقابی که برای اقوام می‌اومد فقط اقوام از بین نمی‌رفتن، در اثر اون جنبندگان و حیات از دست می‌رفت تا اون هیته‌ای که عذاب نازل می‌شد. درسته؟ این اثر عقابیه، اما اثر ثوابی هم حیات ایجاد می‌کند. لذا دارد که خیلی از اوقات که خدای تعالی عقاب رو نازل نمی کند، مال این است که استعدادهایی در ده ها نسل بعد تو وجود این هست، با اینکه این کافره، اما ده ها نسل بعد این چی هستش؟ استعداد آمدن یک حی است، یک مؤمن است، از او خدای تعالی او رو حفظ بکند به خاطر او. اما در انسانی که مؤمن است، او اثر بلا فاصله مترتب است. چرا؟ چون دیگه این نظام وعده الهی سریع الحساب بودن خدا اقتضا این رو میکنه. سریع الحساب است، یعنی تا نه بعد از عمل، کجا؟ با آغاز عمل. یعنی تا شروع میکند به آغاز عمل، شروع میشد به آغاز جزا. این آغاز جزا با آغاز عمل عینیت دارد، اتحاد دارد. این تو نظام جزای عمل صالح، تو نظام عمل ناصالح هم همین جوری است، ولی خدای تعالی تأخیر میندازه اثرش رو تا چی بشه؟ یعفو عن کثیره، عفو الهی. و یعنی این هست، یعفو عن کثیر یعنی چی؟ یعنی اقتضا داشت که از همون موقع اثر بیاید، اما یعفو، خدا عفو کرد، خدا این نذاشت این محقق بشود. به بعضی از ما، به بعض ما کسبو، درسته؟ به بعض ما کسبو عقص میکند انسان رو، تا اونم چی باشد؟ به حدی نرسد که به ویرانگری و عتاب و عقابش به نحوه در حقیقت چیز برسد، از بین رفتن، تا بلکه برگردن. این بعض ما کسبو هم آیه شریفه چیه؟ بعض ما کسبو نه، اون به بعض ما کسبو این نوست از الله هم، یه بعض ما کسبو دارم که
الله
هم کم
تز ما زهره
علا، ما همین که شما خود ما زهره علا وچه الارزه علا زهره علا زهره
ما زهره علا ما زهره علا
من دابه دیگه، ما زهر علا وجه الارزه من دابه بسی که ما زهر علا وجه الارزه ها ما ترک علا زهرها من دابه. بله، یعنی اگر میخواستم تازه به بعض ما، اگر میخواستم اونا به بعض ما کسبوران، این در حقیقت نظام رحمت الهی است که از این طرف تأخیر میندازه، از اون طرف عینیت اتحاد جزا با عمل است. آخرین حکمی که از احکام عمل ایشون در این فصل، نه آخرین حکم عمل، آخرین حکمی که در این فصل بیان میکند این است که و من احکام الاعمال، که اینم یه بحث مهمی است که قبلا بهش اشاره داشتن، اینجا بیشتر بازش میکند. بله؟ صدای شده ها؟ و اما انه لحق القول والفعل. بله، خب اما انه لحق القول والفعل، حق قول فعل یعنی قول و فعل حق، این لحق القول والفعل یعنی قول و فعل حق. اما انه لحق القول والفعل، اون حق قول و قول حق و فعل حق کل صفت جمیله، همه صفات جمیله مثل ثبات و بقا و حسن و اینا همه مربوط به قول و فعل حق است. و لباطل القول و الفعل کل صفت زمیمه که تزلزل و زوار و القبه و سو. ایشو میفرماید که این چی هستش؟ فوجهه ما اشرنا الیه فی سابق الابحاث، که خدای تعالی خالق کل شیء است، اون نقایص هم اعدام هستن. نقایص چی هستن؟ عدمی هستن، لذا چیزی نیستن که خدا خالقشون باشد. خدا خالق کل شیء، خالق وجوداته، خالق افعاله. اونی که عدمیست، نقص عدمیست و خالقیتش به خدا بر نمیگردد، مخلوقیتش به خدا بر نمیگردد. ان المستفاد من قوله تعالی ذالک الله ربکم خالق کل شیء، و همچنین قوله تعالی الذی احسن کل شیء خلقه، و قوله تعالی ما اصابک من حسنه فمن الله و ما اصابک من سیئه فمن نفسه. اینجا میفرماید که این سیئات اعدامون و بطلاناتون غیر مستندت الالله سبحانه الذی هو الخالق الفاطر المفیز للوجود، به خلاف در حقیقت چی؟ حسنات، که حسنات چی هستن؟ اعدام نیستن. پس سیئات اعدامن، خدای تعالی خالق فاطر مفیز برای وجوده، در حالی که سیئات عدمی هستن. پس مفیز اونها خدا نیست. ما اصابک من سیئته فمن نفسک، چون عدمیه برگشت میکنه به یه بچه عدمی که همون حد منه، نه وجوده. و لذالک کان قول الحسن و الفعل الحسن منشا کل جمال و حسن و منبع کل خیر و سعاده که ثبات و البقا و البرکه و نقدون السیه من القول و الفعل. قال تعالی انزل من السماء ما انفصالت اودیتون به قدرها فاحتمل السیل و زبدن رابیا و من ما یوقدون علیه فنار. این آیه شریفه از اون آیات کلیدیه که خیلی به کار میاد دیگه. میفرماید که خدای تعالی از آسمان باران رو بارید نازل کرد، فصالت اودیتون به قدرها، هر ظرفی به اندازه خودش، هر وادی به اندازه خودش از او بهرمند شد. دهان وادی هر چقدر گشاده تر باشد، بهرمندی اون وادی از آب بیشتره. اگر یه جایی تنگ دهانه و در تحت قله ها کشیده شده، او به اندازه خودش بر. اگر یه دشت بازه، این به اندازه خودش بهرمند می شود. بعد می فرما فحتمل از سیلو زبدن رابیا، این آبی که به صورت سیل روانه می شود، یه کفی رو همراه خودش کار می کند، همراه دارد تو این سیل که حرکت تند دارد. و مما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیتین، این در حقیقت حتی اون جایی که شما یک اون وسایل زینتیتون رو به جوش میارید تا اینها خالص سازی بکنید، یک کفی روی او قرار میگیرد که اون مما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیه، اونجا هم یک کفی قرار میگیرد. او متائن مثلا او متائن، یا مما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیه او متائن زبدون مثله، این هم کفی مثل کف او دارد، مثل کف سیل دارد. کذالک یضرب الله الامثال کذالک یضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فیذهب جفاء. اون کف چی هستش؟ مظهر اون اعدامه که زود باشه که خوش بشه و تمام شه، اما اون آب چیه؟ اون وجوده، باقی میماند. فاما الزبد فیذهب جفاء. او با اینکه کف خیلی هم نمود داشت، روی آبم گرفته بود، اما فیذهب جفاء، اونی که باقی میماند ما ينفع الناس که آبه و هم خوش میشه دیگه، از بین میره دیگه. فیض هب و جفا، او تمام میشه، او نیست میشه، تمام میشه، کف باقی نمیماند. کف در حقیقت سراب است، تو نگاه اول کف هست، اما وقتی که طول میکشه یه خود آب ساکن میشه، میبینی اون کف چی شد؟ تمام شد دیگه، نیست. او مثل سراب بود، او حقیقت ندارد، با اینکه به نظر خیلی هم چی میاد؟ جنب و جوش با او دیده میشود. و اما الزبد فیض هب و جفا، و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، او باقی میماند، اون آب باقی میماند، او در حقیقت حقیقت هست. که لذا حسنات حقیقت هستند، سیئات چی هستند؟ مثل اون کف هستند که باقی نمیمانند. و من احکام الاعمال ان الحسنات من الاقوال والافعال، حسنات از اقوال و افعال مطابقتن لحکم العقل، اینا مطابقن با حکم عقل. عرض کردیم تو نظام اجتماع مطابقن با چی؟ عقل عملی اجتماعی، که حالا عقل عملی اجتماعی اینا رو قبلا ایشون تو بحث اون آیه به اصطلاح ان الناس امه کان الناس امه واحده مقدماتی که چید، اونجا توی یکی از مقدمات توضیح داد دیگه، دوستان رجوع میکنن اونجا. ان الحسنات من الاقوال والافعال مطابقت لحکم العقل بخلاف السیئات من الافعال والاقوال، که اینا مطابق حکم عقل نیستن. منتها کدام عقل خودشون بیان میکنن؟ وقد مر ان الله سبحانه وضع ما بینه للناس علا اساس العقل، چون اینا رو بر فهم گفته باید بر اساس عقل بیان شده باشه تا این فهمیده بشود. حتی ایشون فرمودن که نظام جزای اعمال با این که مربوط به آخرت اساسش، اما بر اساس چی بیان شده بازم برای ما؟ بر اساس نظام عقل، که اینو مفصل ایشون توضیح داد که بر اساس نظام عقل، لذا قابل ادراکه. بر اساس همین نظام اعتباراتی است که در اینجا ما میشناسیم، بر همین اساس او رو هم چیکار کرده؟ او رو هم چیده و قرار داده. اگر جایی احتیاج به تصرف داشته اظهار کرده اون تصرف رو، اگر جایی خواسته بگه امر رو عقل ممکنه تو نگاه اول همین عمل فیزیکی ببیند، اونجا بیان کرده که امر چی هستش، هم نیت از هم عمل، و بعد بیان کرده که در طول فاعل های در طول امکان پذیره، لذا فاعلی که در طول این فاعل هم هست اونم فاعله، درسته که اون هم در حقیقت نتیجه و سیء عمل یا حسنه عمل به او هم میرسد که سنت گذار است، که تو طول اینم که عقل وقتی بیان میکنه میپذیرد، نمیخواد به عقل تحمیل کند، با بیان عقل میبینه اینم درسته، فاعل در طول فاعلون، عقل میپذیرد، لذا تو اعتباراتش هم فاعل در طول رو عقل مؤاخذه به در حقیقت فاعلیت دارد، چه اعتابن چه در حقیقت ثوابن، تو همین نظام اعتباری هم این مؤاخذات و این حساب ها فاعل در طول هست، اگر در حقیقت جایی چی بشه فاعل در طول قابل تصور باشد. اینم جزء احکام عقله. وقد مر ان الله سبحانه و نعنی بالعقل ما یدرک به الانسان الحق و الباطل، منظور ما از عقل همون در حقیقت حقیقتی است که انسان با او حق و باطل رو تشخیص میده. حالا دیگه این مختصرترین بیانی است که ایشون برای حق و باطل و شناخت حق و باطل اینجا بیان میکند، که حالا و یمیز و ببین این تو نظام نظری حق و باطل رو تشخیص میده و تو نظام عملی یمیز و به الحسن من حسن من السیئه، یعنی تو نظام عقل عملی و تو عقل نظری هر دو رو شامل میشه، که عقل نظری در تشخیص حق و باطل و عقل عملی در تشخیص چی؟ در تشخیص حسن و سیئه در نظام عمل. و لذالک اوصا باتباعی و نهی عن کل ما یوجب اختلال حکومت عقل، هر چی لذا هر چیزی که حکومت عقل رو به سلام متزلزل کند رو در دین تخطئه کرده و او رو رد کرده و حرام کرده. اوصا باتباعی، وصیت کرده خدای تعالی به اتباع عقل، و نها عن کل ما یوجب و اختلال حکومت عقل را، که شرب الخمر و القمار و اللهو و القش و القرار فی المعاملات، همه اینها چی هستن؟ اونجایی که حکم عقل تخطئه شده، میگه هر چیزی که به حکم تخطئه حکم عقل منجر بشه رو دین هم چکار کرده؟ تخطئه کرده. و همچنین و کذا نها عن الکذب و الافتراء و البهتان و الخیانه و الفتر و جمیع ما یوجب و خروج العقل عن سلامت الحکم، این نشون میده که اگر انسان هر معصیتی رو که مرتکب میشه به همین مقدار سلامت حکم عقل رو به خطر انداخته، و وقتی سلامت حکم عقل به خطر میفته میزانش به خطر افتاده، وقتی میزانش به خطر میفته از این به بعد اگر این میزان درست نشون نده، موزون نشون نده، درست نشون نده، به عمل خود این برمیگردد. مقصر عقل نیست. مقصر کیه؟ مقصر اینه، مقصر میزان نیست، چون این میزان رو از حالت اعتدال با عمل سیئه مختل کرد. هر بعد از این هر اختلالی که نشون بده اون زاویه اولی که این ایجاد کرده بود، مقصر همین خود اینه. لذا نمیتونه بگه من الان نمیتونم تشخیص بدم درست، میگه روز اول تشخیص تو رو من درست قرار دادم، راه برگشت به تشخیص رو هم قرار دادم، توبه، جبران، جبران مافات، اینها هم راه باز دوباره برگشت به چی قرار دادم؟ ارتباط با فطرت کل، که اینها در حقیقت چی هستش؟ اون به اصطلاح عادت‌ها، غفلت‌ها، معصیت‌ها رو جبران می‌کنند اینها، که برگشت میزان است که این رو در حقیقت برگردونه. نه چرا زیر سوال بره؟
وقت عقل طرف به یه سرقات اون قاتل عقلی که میگن قد حجت ذاتی داره، با این بیان میگیم که این طرف با در این حالی که قد داره اما با این حال ما
حالا اون که بحث در موضوع باشه، تشخیص موضوع باشه، تشخیص موضوع باشه یا تشخیص حکم باشه، تو تشخیص حکم اگر در حقیقت کلیات باشه یا جزئیات باشه، اگر میخواد این راهنمایی جلو بره به کمک در حقیقت عقل منفصل باشد، تمام این فروض رو با سر جاش بیاریم. اما هر مقداری که ما معصیت پیش میاد این از اون حالت اعتدالش خارج میشه، اما حجت علیهش هست یا نیست، حکم برش هست یا نیست، یعنی اگر کسی در حقیقت داره اختلال پیدا میکنه در عینی که قدرت تشخیص رو قرار داده خدا در این، اگر این به دست خودش قدرت تشخیص رو ضایع کرد، هر جان غلط تشخیص داد چی هستش؟ معاقبه. چرا؟ چون خودش خراب کرده. دقت میکنید؟ لذا تکلیف بار شده بر انسان معتدل، انسانی که در حقیقت قوه تشخیص رو دارد. اگر کسی قوه عقلش رو با شرب خمر در حقیقت چکار کرد؟ متزلزل کرد. بعد میتونیم بگیم قطع او در حالت مستی حجته؟ قطعی پیدا کنه در حالت مستی، میگه ما نشده تو حالت مستی ببینیم، قطع نداشتیم. شما اگه داری، شما میگه ما نداشتیم تو حالت مستی، شما اگه داری بگو. نه اگه مخالفت بکنه میگه که من بودم و قطع پیدا کردم و درست هم بود، میگه اونجا اقرار بر چیز میشه. عرض کردم که ببینید بحث اصولی سر جاش، اون عقل در حقیقت کلیست که درک کلیات میکند. اون درک کلیات تو همه این جایی که اختلالم ایجاد شده اصل او رو عقل میپذیره. تازه خیلی از اوقات وقتی که به عقل عرضه میکنن عقل میپذیرد، اما مخالفت باش میکنه. یعنی مخالفت کردن میشه اون اختلالی که از اختلالات مخالفت کردنه. این بحث عقل رو بعد باید به شاه محمدی بخوریم. آقای محمدی رسالش داره در این مورد. بله متوجه. بله
بله.
خب الان الغا معاذیرش هم گفتید دیگه خودتون دیگه. بله دیگه. خب بله عرض کردم دیگه. تشخیص اول تشخیص با خودشه. یعنی وقتی که این عقل برش عرض میشه واقعا تشخیص میده. یعنی هنوز اون فطرت نمیمیرد. هیچگاه نمیرسد که فطرت بمیرد. تشخیص میدهد. لذا میبینید که درونش وقتی خلوت هم میکنه با اون حالت میبینید میپذیرد اما مخالفت هم میکنه. جهد و بها و استقنات و انفسا. این درسته، این احتجاج علیهش هست.
عقل خطا نکرده چون میفهمه که عمل سعی منجر به خطای عقل میشه.
چرا منجر به خطا؟ منجر ببینید نه که عقل خطا، یعنی عقل از مرتبه عقل بودنش ساقط میشود و یعنی عقل در عقل بودنش معصومه. اما این چی میشه؟ این در حقیقت وقتی که شما هوای نفس غلبه میکند عقل در تصمیم گیری عاجز میشود. به این معنا که هوا غلبه میکند، چون تصمیم یه ترکیبی از این هاست. تشخیص ترکیبی از وهم است و عقل است و خیال است و همینا با هم ترکیب. اگر اعتدال باشد تشخیص کاملا درسته. اگر اعتدال نباشد، هوا باشد، میل باشد، هوس باشد، عقل میبینی تو محاق قرار میگیره و اینا غلبه میکنند. دقت میکنید؟ عقل خطا نمیکنه. عقل ما هو و عقل خطا کار نیست، بلکه چی خطا میکنه؟ این مجموعه ای که نتیجه از توش در میاد. اگر عقل حاکم باشد، عقل افسار در حقیقت بدن رو میگیره و حرکتش میده ببره به اون جایی که باید ببره. اما اگر عقل مغلوب شد، وهم حاکم شد، عقل بیچاره اسیر زندانی چیکار میتونه اونجا بکنه؟ دقت میکنید؟ زندانیه. زندانی چه میکنه؟ اونجا آزاد نیست. که اینا دیگه حالا توی بحث اینجا در همین حد ایشالله مفصل شد. جناب آقای محمدی تخصصشون توی مسئله است، برید از ایشون جزئیاتش. آقای محمدی اینجا خلاصه تواضع میکنن میان اینجا میشنن، خودشون مدرس بحثن. ولذالکه بله ولذالکه اوصا به اتباعهی و این و کذا نهی عن الکذب و الافتراء و البهتان و جمیع ما یوجب و خروج العقل عن سلامت الحکم. به همین معنا که عرض کردم که هر عملی که انسان انجام میده اون قدرت عقل رو کم میکند، قدرت های وهم رو و هوا رو، قدرت های اونا رو چکار میکند؟ بیشتر میکند. وقتی قدرت عقل کم شد، عقل از اینکه اطلاق داشته باشه در حاکمیتش در تصمیم گیریش خارج میشه و باعث میشه وهم غلبه بکند بر او. یوجب خروج العقل عن سلامت الحکم فان هذه الافعال والاعمال توجب خبط العقل الانسانی فی عمله. تو تشخیص دچار چی میشه؟ تو تشخیص عملی دچار خبط و اشتباه میشود. که منظوریشون از عقل هم همین در حقیقت چی هستش؟ ترکیبی که از این نتیجه که عقل باید حاکمش باشه، چون عقل حاکمیت دارد استناد به عقل داده میشود. البته عقل انسان هم فعلیتش میتونید که تام نیست، که استعداده، روز به روز به فعلیت میرسد. اگر انسان در اعمالش به گونه حرکت کرد که این عقل به فعلیت کمال، چون میگیم عقل چی داریم؟ اول عقل هیولانی، عقل در حقیقت بالملکه، عقل بالفعل، عقل مصطفی، درسته؟ اگر عقل تو مراتب کمالش که داره حرکت میکنه کامل میشه، این به کمالش نرسید، خود به خود تو مرتبه طفولیت عقل ماند، تو مرتبه نوجوانی عقل ماند، نرسید به مرتبه جوانی، نرسید به مرتبه کمالش. خب در تشخیصش آیا دچار خلط میشه یا نمیشه؟ عقل که از اول یه قلمبه بالفعل تمام که نیستش که. این بالفعل بودنش تو در حقیقت متاوی حرکت انسانی محقق میشه. اگر بالفعل نشد استعداداش زایه میشه و این در حدی میشه که احکامش مطابق مرتبه نیست. و این خبط عقل میشه که اینم در حقیقت با او زمینه بکنید بحث رو راحت تر میکنه و بقدر بله فا این هازه الافعال و الامال توجب خبط العقل الانسانی فی عمله بقدر ابتنیت الحیات الانسانیه حیات انسانی مبتنی بر این قرار داده شده است علا سلامت الادراک و الفکر فی جمیع شؤون الحیات الفردیه و الاجتماعیه که مبتنی بر عقل باشد، که هر جا این عقل در حقیقت مورد خدشه قرار گرفت حیات فردی و اجتماعی ضربه خورده. و انت ازا حللت المفاسد الاجتماعیه، تحلیل کنی مفاسد اجتماعی و فردیه را، حتی فی المفاسد مسلمت التي لا ينكرها منکرون، در همون مفاسد مسلم هم وجدت ان الاساس فيها هي الاعمال التي، این دیگه حصر داره میکنه ایشون، میگه اگر برسی به هر مفسده ای تو نظام جمعی یا نظام فردی میرسی به این که یقینا در حقیقت اساس در او چی بوده؟ اعمالی که اون اعمال یبتل و ابطال کرده چی را؟ به ها یبتل و به ها حکومت العقل را، حکومت عقل ابطال شده در اونجا در حکومت عقل. اگر حکومت عقل باطل شد این نتایج محقق میشود، این نتایج دنبالش به دست میاد که در حقیقت حکومت عقل از دست رفته، عقل نتونسته به احکامی که باید میرسیده، به اون کمالی که باید میرسیده نرسیده. لذا الان عقل در خیلی از افراد در مرتبه طفولیته، یعنی واقعا عقل، چه نظام عقل نظری چه نظام عقل عملی، در مرتبه چی هستش؟ طفولیته، یعنی رشدی نکرده. اگر کسی میتونست عقل‌های ما رو اندازه‌گیری بکنه و سن قرار بده، مثل همون قبرستانی میشه که رفتن دیدن همه توش چی خوابیدن، همه بچه‌ها دارن، میگه مگه اینجا آدم بزرگ نمیمیره؟ همه 6 ماهه، 1 ماهه، 1 روزه، 1 ساله، 2 ساله، مگه اینجا آدم بزرگ؟ گفتن اینا نظام عمر، برکت عمر و حیات معنوی شونه، نه زندگی ظاهری. عمری که اینا که دنیا رفتن هر کدوم نشون دهنده این است که این 1 ماه داشته در این عالم، این در واقع 6 ماه داشته در این عالم اثر وجودش. منتها کی تشخیص میده اینکه این 6 ماه اونجا رو یه میزان خیلی دقیق؟ این عقل انسان اگر رشد بکند همه اون جنود عقل دنبالش میان، و اگر نیامد جنود جهل دنبالش میان. یعنی اگر عقل نیامد خالی نمیماند، این ظرفیت با چی پر میشه؟ با به فعلیت رسیدنی بینابین ندارد، یا عقل است یا جهل است. این نیست که بگیم ما اون وسط حرکت میکنیم که نه این ور بریم نه اون ور، یا عقل است. اگر عقل به فعلیت نرسید قطعا جهل است، چون انسان زمین میخورد، باید تشخیص بده تا بره جلو. تشخیص میخواد جلو رفتن، توی زمین تاریک نمیشه جلو رفت، حتما باید تشخیص بده. اگر تشخیص ندادی، عقل حاکم نشد، نور عقل نبود، حتما جهل در قلب و ظلمت جهل انسان رو ثابت میکنه، که 75 لشکر جهل در مقابل لشکر عقله، یعنی نبود لشکر عقل میشه لشکر جهل، و الا لشکر جهل جهل جدا ندارد، همچنان که خود جهل جهل جدا ندارد. نه جهل جهل جدا دارد، نه لشکر جهل جهل جدا دارد، بلکه نبود عقل میشه جهل و نبود لشکر عقل میشه لشکر جهل. عدمیاتن اونها، دقت میکنید که اون به فعلیت نرسیدن لشکر عقل میشه لشکر جهل، و اینم تشکیکیه، اینم تشکیکیه. یعنی هر مرتبه‌ای از لشکر عقل به فعلیت رسید، به همون من اندازه لشکر جهل به فعلیت نرسیده، مقابلش تشکیکیه. ممکنه مرتبه ای از لشکر عقل باشد و مرتبه ای از لشکر جهل. اگر این زمینه ای این مرتبهش باید کامل می بوده، چون آدم همه استعدادش برای فعلیت رسیدن به کار نمیگیره، استعداداشو به تمام هر مقداری کوتاهی کنه در به کارگیری استعداداش، به همون مقدار لشکر جهل حاکم شدن در وجودش، که و ما یومن و اکثر اون بالله الله موشون همینه، چون این استعدادشو داشته و به کار نگرفته مشرکه، و الا اگر کسی تمام توانشو به کار بگیره او در حقیقت به همون مرتبه محض ایمان خدا برای او نجات رو قرار داده. این عمری که خدا به ما داده، چه یک روز باشه بعد از در حقیقت بلوغمون، چه 100 سال باشد، این رو خدا به جوری قرار داده و به گونه‌ای که انسان به کمال لایقش با همین مدت برسد، با همین مدت برسد. و اگر کسی کوتاهی بکنه در ذره، به همون مقدار ذره چی شده؟ تفویت کرده. به همون مقدار ذره چی کار کرده؟ تفویت کرده، از دست داده. دیگه این به این راحتی جبران شدنی نیست و زمان از دست رفته. ولی توضیح الان بله، و این بقیه و این نبقیت المفاسد و این کسرت و عظمت مبنیتون علیها، مبنی هستن بر چی؟ بر این که حکومت عقل زیر سوال رفته، بقیه مبتنی بر این هستن، بقیه شاخ و برگ این مسئله هستن. خب خیلی خود این بیانش و تبیینش نشون میده که این نگاه دین چقدر عقلانیه و مبتنی بر عقله، با اون نگاه هایی که برمیگردونن به یه مسائل بدون حکومت عقل و نگاه عقلی چقدر متفاوت میشه این بحث. بعد از این همه مباحثی که همه حیرت عقل بود، ایشون میگه که همه اینا بر اساس مبتنی بر عقل است. ولی توضیح الانفی هاذ المقام محل آخر سیاتی انشاءالله. بعد ایشون دو تا من نگاه نکردم ولی چند جا ایشون بحث رو آورده. اینا تو فهرست که نگاه بکنید جا داشت نگاه بکنیم، اینا اشکال شما وارده اینجا تو جا حاکمیت های غیر دینی اگر در حقیقت مبنی بر فطرت نباشه بله، منطقه اگر حاکمیت های غیر دینی مقابل دین باشه بله، اما اگر حاکمیت غیر دینی مقابل دین نباشه بلکه چی بوده؟ بلکه در اثر ندیدن دین، نبودن دین برای اونها حاکمیت غیر دینی باشه، او اگر بر فطرت مبتنی باشد میتواند نجات دهنده باشد، اما اگر در مقابل حاکمیت دینی حاکمیتی شکل گره او مبتنی بر جهله. یعنی اینو با حواسون باشه، گاهی قاصره، یعنی بحث قصوره در اونجا. اگر قصور باشه نه جهل نیست، مبتنی بر فطرت امکان داره باشه، همون مقدار فطرتی که کشش داره، همون مثل جزیره چی، همون زنده بیدار که کسی که در یه جزیره به تنهایی زندگی میکرد اون احکام فطریش رو که بهش رسیده بود عمل کرده بود، اون احکام فطری نجاتش میده چون بیش از این از اون در حقیقت نرسیده بود، اما در حقیقت این نجات دهندگی مطابق این است که اگر مطابقش انجام داد نجات دهنده میتونه براش باشه در همون حد. بله. آیه و شماره خیلی داره، یکی دوتا نیست، خیلی زیاده، منتها چند جا ایشون بحث مفصل کرده، یکیش اینجاست تو فهرستای چیز، این فهرستایی که اومده. حالا من اگر تونستم ان شاء الله یادم نری کارم هست. آیت الله جوادی هم ایشون هم ذیل همین بحثی که اینجا شده، ذیل آیه 217 سوره بقره، یه بحث مفصلی مطابق مرحوم علامه، من امروز دیدم اینو، قبلا نگاه نکرده بودم، امروز دیدم مطابق همین یه بحث مفصلی ایشون اینجا آورده، خیلی هم مفصله، همین ذیل آیه 217 شاید به همین مفصلی است، هرچند فرمایشات علامه موجز و دقیقه، ایشون تشریحش تقریبا شاید کرده، میتونن دوستان با رجوع به همین ذیل این آیه از صفحه جلد 10 این تفسیر تسنیم رجوع بکنن، از خلاصه تقریبا همین ذیل همین آیه علم، بله اشارات و لطایف عمل کرد اینجا میاد تا بله همین انتهای کتاب دیگه، یعنی تقریبا حدود 40 صفحه آخر، بله حدود خیلی هم هست اینجا، همه ببین جزء اینه اشارات و لطائف عمومیت خطر حبت اعمال صفحه 598، از 598 ایشون تا آخر این جلد که حدودا مثلا حدود 660 خورده میشه، یعنی نزدیک 70 صفحه اینجا راجع به این مسئله ایشون آورده، تو این قسمت فقط آورده. حالا دوستانم میخواستم من چند تا نکته از تفسیر تسنیم بگم چون من دیدم اینا رو امروز، ولی خب دیگه فرصتی نیست. این دو تا جلد 10 تسنیم، بله این دو تا روایت هم در اینجا آورده، ذیل آیه اسوان توی بوشهر بابا کرمون و اسوان تکره بوشهر بابا و خیرون لکم، که اون جنگ قتالی که پیش آمده بود و اینها که یسالونه که عن شهر الحرام قتالون فی قل قتالون فیه کبیر، که این چند تا آیه بود که در محضرش بودیم، دو سه تا روایت میاره که پیغمبر گروهی رو فرستاد برای در حقیقت به اینا گفتش که میرید دو روز که راه رفتید یه نامه رو باز میکنید اونجا که ببینید من چی بهتون گفتم، تا دو روز نامه رو باز نکنید به فلان سمت برید، تا فلان جا، تا اون در حقیقت صحرای ملل که میرید اونجا نامه رو باز کنید. بعد دو روز نامه رو باز کردن، دیدن پیغمبر فرموده که وارد میشید، مسیر رو ادامه میدید، تا کجا میرید؟ تا خبر بگیرید ببینید که مکیان و مشرکین مکه کارهایی که دارن میکنن اخبارش رو بلافاصله بر ما بفرستید. اینا تو مسیرش رو داشتن میرفتن، برخورد کردن به یک کاروانی از قریش که 4 نفر اونجا بودن، اینا فکر کردن چیکار بکنن چون اینا رو دیده بودن و اگر بسیار برخورد نمیکردن ممکن بود خبرها دست پیدا کنه و اون کاری که اینا میخواستن انجام بدن به نتیجه نرسه. یکی هم خلاصه اینا کالا داشتن، پیغمبرم واگذار کرده بود به اینها خودشون که این کارو بکنن، اینا هم درگیر شدن با اینها و یکی از اینا کشته شد، دو تاشون دستگیر که اسیر کردن، یکیشون هم فرار کرد. این در حقیقت جریان پیچی تو مکه که مسلمان ها در ماه حرام، چون آخر جمادی بوده که جمادی الثانی که منجر می‌شده به اول رجب که اول رجب که اولین ماه حرام میشه و اینها در واقع اونجا شایع کردن که مسلمان ها در ماه رجب قتال کردن و این آیه اونجا نازل شد که شما این همه در واقع ماه های مختلف مسلمان ها رو چیکار کردید؟ یسالونک، کی سوال کرده؟ خود مسلمان ها. یسالونک عن الشهر الحرام، چون وقتی برگشتن دو تا اسیر آوردن با خلاصه اموال اینها، پیغمبر اینها رو توقیف کرد اموالو و این دوتا اسیر رو، اما دست نزد به اینها تا این آیه نازل که شد پیغمبر تصرف کرد. یعنی استنباط کردن مسلمان ها که پیغمبر راضی نبوده، گفت منم نگفته بودم جنگ بکنید، قتال، یکی هم کشته شد دیگه. اما بعد از اینکه آیه نازل شد مردم نسبت به اینها بدبین شده بودن، نسبت به این چند نفر، هشت نفری که رفته بودن، اما بعد از این نزول آیه اینها بالاخره تطهیر شدن و فعلشون مورد تایید الهی قرار گرفت، هرچند یه جنگ روانی رو علیه مسلمان ها ایجاد کرد، پیغمبر هم تصرف در اون اموال کرد و اون دو اسیر رو هم فدیه گرفت و فدیهش رو خرج مسلمان ها کرد. این کل دو تا روایتی بود که در اینجا وارد شده که دو تا روایت هم خونده باشیم. بله ان شاء الله خدای کرد. این اولین روایت فقط مونده، روایت اول که فدر المنصور اخرج ابن جوی عن ابن عباس قال كنت ردیف رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، من پشت سر پیغمبر سوار شده بودم تو مرکب، فقال یا ابن عباس ارض عن الله بما قدر و ان کان خلاف هواک، از خدا راضی باش اگرچه مخالف میل و ارادت شده باشد، فإن ذلك مثبت في كتاب الله، این در کتاب خدا هم ذکر شده. قلت يا رسول الله فأين لقد قرأت القرآن، کجای کتاب خداست که من تا حالا اینو ندیدم؟ حضرت فرمودن قال وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. میگه در اینجاست راضی باش به اون چیزی که بهت رسیده، حتی اگر مطابق مرحوم علامه فرماید که این هم در نظام تکوین راه دارد، این راضی بودن، این در حقیقت تقدیر هم در نظام تکوینه هم در نظام تشریعه، از اینکه این آیه در حقیقت چی هستش؟ در باب قتاله که نظام تشریعه بعد از جریان قتاله. پس معلوم می شود اگر قتالی تحمیل شد به مسلمان ها به عنوان تشریعه، این تو نظام تشریعه، میگه این هم جزء چی هستش؟ تقدیرات الهیه. پس تقدیرات الهی رو میشه هم تو تکوین آورد هم تو تشریع، اینجوری سه چیز مختص به تشریع یا تکوینیات باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم. سلام علیکم. فردا تعطیله ان شاء الله، پس فردا در خدمت دوستان هستیم.